میکنن، یعنی از طریق نشون دادن مشکلات و مسائل خودشون به پژوهشگران و بعد تزریق پول به دانشگاه‌ها برای اینکه بتونن پژوهش‌ها رو پیش ببرن. دومین و مهمترین نکته که در فرهنگ ما هم بسیار بسیار ما در ارتباط صنعت و دانشگاه شاید باید خیلی کار بکنیم.
بله.
و این ارتباط‌های نهادی رو که توی پرسش‌های قبلی من خدمتتون عرض کردم که ما ارتباط‌های نهادیمون، یعنی در واقع نهادهای علم و فناوریمون ضعیف هستش و باید اینها قدرت پیدا بکنن از طریق مدیریت علمی، این ارتباط نهادی هم با سیاست‌های دانشگاه، با انعطاف‌پذیری رؤسای دانشگاه یا هیئت امنا برای جذب صنایع ارتباط پیدا می‌کنه و مشکلاتش خیلی زیاده. اما در دنیا ما وقف علم و فناوری رو داریم، آکسفورد و هاروارد و استنفورد، اینا دانشگاهی هستن که اصلا وابسته به نهاد مذهبی کلیسا هستن و از طریق وقف علم و دانش دارن اداره میشن، یعنی افراد معتقدی هستند و میان وقفشون رو در راه علم و دانش انجام میدن و بزرگترین تأمین کنندگان مالی دانشگاه ها هستن. ببینید این یه چیز خیلی جالب. عجیبه. حالا مبدع این کار کی بوده؟ ما بودیم.
یعنی شما خیریه ما هم زیاد داریم در کشورمون.
نه اصلا برگردیم به رب رشیدی.
آره.
درسته؟
بله.
مبدع این کار کی؟ ما یک شهرک دانشگاهی داشتیم در تبریز که این شهرک دانشگاهی خودگردان بوده از راه وقف. و ما امروز این فرهنگ رو از دست دادیم و دانشگاهمون با مشکل تأمین مالی مواجه هستن. پس وقف علم و فناوری میتونه امروز به زبان خودمون، من اگر بخوام عرض بکنم، وقف علم و فناوری، ببینید ما تو چه بودجه های الان صرف ساختن مدارس میشه، امروز این بودجه ها باید بیاد به سمت پژوهش و این وقف ها باید شکل داده بشه، باید هدایت بشه به سمت پژوهش در دانشگاه. نکته دیگه مسئولیت اجتماعی هستش. ما یک قانونی داریم که از میزان مالیات صنایعی که کمک میکنن در قالب مسئولیت اجتماعی به دانشگاه‌ها و پیشرفت علم و فناوری و پژوهش از مالیاتشون کاهش بده.
یاری همچین قانونی رو؟ چون تو حوزه ورزش خب میدونستم بیان تو حوزه ورزش سرمایه‌گذاری بکنن.
بله. چه به آموزش پرورش کمک بکنن، چه به سلامت و چه به دانشگاه‌ها، اینها از مالیاتشون کاسته میشه. و شما باید این رو شکلش بدین. این شکل دادن با کیه؟ با بزرگترین مروجین علم که رسانه ها هستن. من همیشه اعتقاد داشتم که بزرگترین بار ترویج علم و فناوری و نوآوری بر عهده رسانه هاست و شما خودتون میدونید ما در انجمن ترویج علم شاید مهمترین کارگروهمون کارگروه رسانه است، چون همیشه بچه های رسانه بودن. حالا من چون خودم توی کارگروه رسانه هستم میگم مهمترین کارگروهمون، برای بقیه دوستانم خدای نکرده سوء تفاهم پیش نیاد، ولی بزرگترین وظیفه رو ماها همیشه به دوش کشیدیم، یعنی اتصال دهنده نهادهای علم و فناوری بودیم ما با مردم. چرا؟ چون ترویج علم یعنی ساده سازی علم و ما مجبور بودیم در برنامه هامون این کار رو بکنیم. اگر سمت و سو بدیم، پس از این طرف ما با زنده کردن فرهنگ وقف به دانشگاه و به پژوهش و با نشون دادن اینکه چقدر مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگه، ما صنایع بزرگ بسیار ثروتمندی داریم آقا در حوزه نفت، پتروشیمی، صنایع بانکی. شما فکر بکنین که اصلا بعضی از صنایع ما یک قلمشون میتونه مشکل دانشگاه‌های یک استان رو حل بکنه.
نیم درصد بودجهشون اگر بیارن تو این فضا شاید نیاز پژوهشی بخش عمده از کشور حل بشه.
بله. و اون وقت دولت میمونه با پژوهش‌های بنیادی، یعنی اون چه که شاید برای صنایع دیگه خیلی معنیدار نباشه، اون چه که شاید برای واقفین معنیدار نباشه. مثلا فرض کنید ما فلان مشکل رو در درمان سرطان‌ها داریم. خب یک واقفی که عزیزی رو از دست داده با بیماری سرطان، برایش یه انگیزه هست، میگه من در این پژوهش سرمایه گذاری میکنم و تا آخرین، مثل تمام دنیا که شما میدونید این اتفاقات داره میفته. ولی شاید پژوهش‌های بنیادی ما نتونیم واقفین و سرمایه گذاران این چنینی رو خیلی مجابشون بکنیم که در پژوهش‌های بنیادی، اون رو میذاریم بر عهده دولت ها. این یک طرف فرهنگ پژوهش هست که میشه به کمک رسانه زنده کرد. دومین موضوع، موضوع آموزش پرورش هست در فرهنگ رسانه. آقا ما باید روحیه پرسشگری رو در بچه ها، خلقت و فطرت بچه ها پرسشگریه، به طرزی که تو سالهای ابتدایی که تازه زبون باز میکنن خانواده ها رو کلافه میکنن از و سوال میکنن. این روحیه پرسشگری تا به آخر باید در بچه ها حفظ بشه و نباید از بینش برد و نباید سمت و سو داد، یعنی نباید که بچه ها رو با محفوظات ذهنشون رو مشغول کرد. ما باید به اونها یاد بدیم سوالهای خوب بپرسن و بلد باشن چطور به جوابهای درست برسن. وقتی که این اتفاق بیفته، دیگه یک نسل که به فارغ التحصیلی برسه و متخصصین ما رو تشکیل بده، خود به خود تمام این مسائلی که من عرض کردم که ما این میونبرا رو باید بزنیم که حل بشه، اون موقع دیگه نیاز نیست، چون بچه‌ها خودشون بلدن که چیکار بکنن و چگونه مسائل رو مشکل، به خصوص در جهانی که با این سرعت در حال تغییر هستش. 2 دسامبر 11 آذر روز جهانی آینده بود آقای مهرجو. و در این روز جهانی آینده من بخوام بهتون بگم که شعار امسال پیشبینی در عصر بی‌ثباتی بود.
پیشبینی در عصر بی‌ثباتی؟
بله. چرا؟ برای اینکه شما یه زمانی
تضاد
میتونستین حدس بزنین که حتی در 100 سال آینده چه، ما در عصر کشاورزی راحت میتونستیم بگیم که این کشاورز 100 سال بعدی که نوش هم میخواد بیاد کشاورزی بکنه یا نتیجهش بیاد کشاورزی بکنه چرا این رو باید بره، یا حتی در عصر صنعتی شدن.
بله.
شما حداقل برای 50 سال آینده، برای دهه ها میتونستیم پیش بینی کنیم، اما الان آیا ما برای 5 سال آینده میتونیم پیش بینی بکنیم که چیکار باید بکنیم؟ جز یک نسل آگاه و روشن و پرسشگر آیا چاره دیگه‌ای برای آماده کردن بچه‌ها داریم؟ جز اینکه اونها رو با فطرت خودشون بار بیاریم که روی پرسشگری و فهمیدنشون و این عطاف پذیریشون رو حفظ بکنن. افراد صلبی که در 100 سال گذشته زندگی میکردن اصلا برای زندگی کردن در آینده آماده نیستن. ببینید، ما قبل از کرونا میگفتیم که خب مثلا ما با دانشگاه های باز، علم باز در تبادل قرار گرفتن، مراکز علم و فناوری با هم دیگه میتونیم به پیشرفت و سرمایه گذاری در حوزه پژوهش میتونیم به پیشرفت علمی امیدوار باشیم. بعد از پیش اومدن کرونا و جنگ هایی که بعد از اون پیش اومد، این اعتماد نهادهای علم و فناوری در کشورهای مختلف نسبت به هم دیگه خیلی کاهش پیدا کرده و بعد پیشرفت‌های وسیع و عجیبی که ما در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی داشتیم، این هم باز غیر قابل پیش بینی کرد. شما یه زمانی میگفتید که نهادهای اصلی علم و فناوری دانشگاه‌ها هستند و آرندی صنایع پیشرفته که اینها مشخص می‌کنن اولویت‌های امروز اینطور نیست. امروز ممکنه که یه کاربر خانگی که داره به سوال‌های کسب و کار خودش پاسخ میده، به مسائل کسب و کار خودش داره پاسخ میده و داره دیتا جمع‌آوری می‌کنه، نقش بسیار موثری در شکل‌گیری داده‌ها و پژوهش‌های آینده داشته باشه. آیا این وضعیت پیشرفت علم فناوری رو باعث دموکراتیزه تر شدنش در جهان خواهد شد یا باعث استبدادی تر شدنش؟ واقعا اینا پرسش های اساسی هستش که در پیشرفت آینده علم فناوری و پژوهش مطرحه.
خانم فیروزی، اشاره به حالا هوش مصنوعی کردی. هوش مصنوعی که از دل پژوهشگران بیرون اومده و الان دنیا رو به طرز عجیب و غریبی زیر رو کرده، متحول کرده، به نظرم خود این الان یه پاشنه آشیلی برای کار پژوهشی شده، چون دیگه نه یک کتاب، شما میتونید مثلا ظرف مدت یک روز از هوش مصنوعی خلاصه ای از مثلا 50 تا رفرنس تخصصی حوزه خودتون رو دریافت بکنید که مطالعه کنه، خلاصه کنه براتون و اون رو حتی تبدیل به یک پایان نامه بکنه، بخواد به شما بده، مسیر پژوهشی برای شما مشخص بکنه. و الان این شتابی که هوش مصنوعی باهاش داره میره جلو، به نظر من خودش زنگ خطری که، چون پژوهش کار زمانبره، حوصله میخواد، وقت بایستی براش گذاشت، ولی هوش مصنوعی یکی از اولین کارهایی که انجام داده و اثرات مثبتش، حالا اگر بگیم مثبت، اینه که واقعا این زمانه رو به شدت کوتاه کرده. و چرا افراد بدلن انگیزهاشون برن کار پژوهشی بکنن؟ طرف تا شروع بکنه، تا بخواد نیمه های راه طی بکنه، کلی دستاورد جدید اومده بیرون و اصلا موضوع پژوهشش دیگه میشه گفت زمانش گذشته و منقضی شده.
بله.
به نظر میرسه، میخوام اینو عرض بکنم که اصلا شاید ما یک نگاه جدیدی به خود مقوله پژوهش باید داشته باشیم. پژوهش امروز پژوهش 5 سال و 10 سال پیش دیگه نیست. یعنی وقتی از پژوهش حرف میزنیم، اون چیزی که قبلا انجام میشد دیگه نیست. موافق هستید شما؟
کاملا. من عرض کردم خدمتتون، حالا ما شاید تا قبل از کرونا کم و بیش لنگ لنگان میگفتیم که یک آینده ای رو میتونیم برای پیشرفت‌های علم و فناوری و کار پژوهشی متصور باشیم، با اینکه همه دنیا با هم در ارتباط باشن و بودجه ها کافی باشه و اینا. ولی امروز ما میشنویم آقا که ظرف 3 تا 6 سال آینده این رابط‌های کاربری هم هست خواهد شد. مرجو، یعنی ما برای اتصال به هوش مصنوعی دیگه حتی اپلیکیشن هم نمی‌خوایم، دیگه حتی به ابزارها هم مثل کامپیوتر و در واقع موبایلمون هم احتیاج نداریم، بلکه اون دستیار هوش مصنوعی ما میاد و از اون داده‌هایی که خودش صلاح می‌دونه در اختیار ما قرار بده، چیزهایی رو برای ما جمع‌آوری می‌کنه و در اختیار ما قرار میده. ببینین دنیا داره به سمت و سوی پیش میره که اگر ما نتونیم، یعنی بشر تا وقتی که قدرت پیشبینی کننده خودش رو نتونه بر ماشین فائق بکنه، در واقع به زودی به یک کاربر دست و پا بسته اطلاعات انتخاب شده ماشین در میاد. و شما ببینین اگر ما خودمون در کشورمون دسترسی نداشته باشیم به این ابزارها و دسترسی نداشته باشیم به این پژوهش‌ها و به این پیشرفت‌ها، صرفاً مصرف کننده بی دست و پایی میشیم که عرض کردم که اون دستیار هوش مصنوعیمون تشخیص میده که ما چقدر باید یه چیزی رو بدونیم، کجاهاش رو بدونیم، کجاها رو ندونیم.
چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنید خانم فیروزی؟
جناب مرجو، من چون یه سابقه طولانی کارم داره در این حوزه علم فناوری و نوآوری، یاد گرفتم که اگر انعطاف پذیری نداشته باشم و این ابزارها رو نشناسم و کاربر حداقل متوسطی در بهره برداری از اینها نباشم، دورم تموم میشه. و به خاطر اینکه دورم تموم نشه، همیشه سعی کردم که پیش برم، یعنی با شاید مثلا جزء کسانی باشم که اینها رو نصب میکنه، یاد میگیره استفاده کردن ازش رو و نیازهای خودش رو برطرف میکنه. من یه زمانی تلفن‌های سانترال رو بلد نبودم استفاده بکنم، مرجو، یعنی باید تلفن رو به اتاقم وصل می‌کردن، من اگر بیرون بودم می‌خواستم همون تماسی که مال خودم به اتاق خودم وصل کنم، نمی‌تونستم این کار بکنم، یا یکی دیگه برام فکس می‌زد و به اصطلاح این کارا رو انجام می‌داد. ولی من امروز برای کارم خودم پوستر طراحی می‌کنم با استفاده از هوش مصنوعی. ادیت برنامه‌هام رو، بعضی از کارهام رو که البته تو برودبند می‌خوام منتشر کنم، نه برای برودکست، خودم انجام می‌دم. این نیازها رو احساس کردم که باید برای بکنم و مشورت گرفتن با هوش مصنوعی و ازش کمک گرفتن حتی در طراحی برنامه ها و طرحهایی که
سناریو در آوردنش.
بله بله بله بله. و این نیازهایی هست که مجبوریم و باید که باهاش پیش بریم.
واقعا تبریک باید بگم، شما جزء میشه گفت معدود افرادی هستید که تو فضای کاری خودشون از هوش مصنوعی و فناوری های روز حالا بهتر به طور کلی بگم استفاده میکنن. خیلی سپاسگزارم از شما خانم فیروزی. خیلی بس بیشتر از اینها به نظر من همچنان جا داره که ادامه داشته باشه. فقط سرفصل رو بازش کردیم، به نظر من طرح موضوع کردیم. سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه رادیو حاضر شدید.
باعث افتخار بود، خیلی متشکرم.
زنده باشید. ممنون از همه شما شنونده‌ای که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید. امیدوارم گفتگوی امروز یه مقدار ذهن شما رو حداقل درگیر کرده باشه نسبت به این بحث پژوهش که امروز هم روزش هست. و اگر دانشجو هستید، اگر مسئولی هستید که رادیوم امروز رو شنیدید، یه مقدار تجدید نظر بکنید و دیدتون رو لطفاً نسبت به مقوله پژوهش در عصر حاضر و سال 2026 که دیگه به زودی داریم واردش بشیم تغییر بدید. من احسان مهرجو به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده محترم برنامه، همه شما رو خدای بزرگ بسپارم. موفق و پیروز باشید.
بدون نمک کشور با بیریکس 32، محصولات اورومادا محبوب خانواده ها.
از دل تجربه تا تار و پود نوآوری، اینجا فرش پرشین مشهد است، جایی که هنر اصیل ایرانی با فناوری روز دنیا گره خورده. هر نخ داستانی از دقت، کیفیت و اعتماد است. ما فرشی می بافیم که تنها زینت خانه ها نیست، بلکه روایت اصالت است بر بستر زندگی. با ما در ارتباط باشید. 051-314-80000 فرش پرشین مشهد، اصالت در هر گره.
شب شد روز شد شب شد روز شد
شب روز شب روز شب شد روز شب روز شب شد
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست.
چرا؟
آخه همه چی داره. مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشله، سرزمین پاکیزگی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چخماخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یه سلام به شما رادیو جوونی ها، یه برنامه جانانه از رادیو جوانه، نه پوچه نه پوکه، اسم شبان کوکه، از آهنگ شاده یک دو سه آماده، جوان جوان کوکه رادیو جوان، از محمد مرادیان.
تو رفتی و دل من شب دل با پسی شد، تو بحت تلخ غربت اسیر بی کسی شد، تو با حس غروره منو در من شکستی، مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی، مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی. گریه هامو برای کی بخونم، تو جات چشم راه چه کس باید بمونم، واسه من زنده بودن دیگه معنا نداره، شم دل تنگی من تن غم فردا نداره. تو رفتی و دل من شب دل با پسی شد، تو بحت تلخ غربت اسیر بی کسی شد. تو با حس غرورت منو در من شکستی، مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی، مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی.
دستی بکش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم. ناز چشمت میکشد آخسته ما را ای زیبا سنم.
گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. کجا نامه ربون بودم، چرا باره سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون حس بیبونه. گل داله، گل عاشق، گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. فقط یک سر شام ازش تا من دنیا بشم دنیا، فقط یک قطره از احساس که من دریا بشم دریا. خورشید دل من شو ببین، یک کهکشون میشم، فقط یک شاخه گل شو گلستونت میشم هر جا. گل لاله، گل عاشق، گل نازک ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه.
جوان کوک، جوان کوک، عجب حال قشنگی. جوان کوک، جوان کوک، یه حس رنگی رنگی. عاشق همون قد که مهار دست از دارم، تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من، خونه ی تازه من، بمون و حرفاتو بزن، سکوتو بشن. ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیزونه که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، چکل لبخندت
تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی و دیوانه بیاشم خالی از خالی صدا اسم آروم نفسات اسم اولین بار نمیزونه که دیوانه نباشم بیرسم از تو به خودم شکل لحن تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی و دیوانه بیاشم روزایی که دنیا زهیره بیا یه حس دلتنگی و دوری میمیره بیا یه ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین بار نمیزانه که دیوانه نباشم میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم بیقرار این عشق و پریشون دیوانه گیاشم ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین بار نمیزانه که دیوانه میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی و دیوانه بیاشم جوونی میپیچه تو گوش دنیا حالمون خوبه چون جوونی با همه این داستانا اینجا جوان کوکه بله درست همینجا
آدا رب بدون نمک کشور با بیریکس 32 محصولات ارومادا محبوب خانواده ها
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت شهر قم آغاز شد به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است شهر عشق و زیارت نگین درخشان ایران زمین مشهد مقدس به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف های باور نگردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود همه جای ایران سرای من است
این هم ارده و خارک
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با
ببخشید آقا
ها کاکا خارک میخه یارده برو بازارشا اول بافت قدیمه همین بقید
نه بیمه ماشینم تموم شده بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم
خب بگو باید بری بازارش همه جور بیمه داره همیشه هم تو دسترسه سعی کن کاکا هر کموش که بهتر انتخاب کن
بازارش کجاست
بیمه بازار
بیمه رو از بازارش بگیر خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار
ساده یا شکلاتی رد ولوت یا درنگ پرتقال یا نسکافه ای با یه تزئین قشنگ خونه پر از عطر کیک رشد خونگیه بگو پودر کیک محبوب رشد تو چیه
به همین سادگی به همین خوشمزگی
دروازه میتونه باز بشه تارمی تارمی
سرعت به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم من با نیرو موتور به هدفم نزدیکترم با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم نیرو موتور بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران
موسیقی
İran benim canımdı. Damarımdaki akan kanımdı. Sevdiğim ölçemin yolunda can veren. Radyo Cevan, İrani Cevan'ın sesi.
Şöhretlidir bahçaların, çiçekli güllü baharın. Yamyaşıldır bahçaların, yaşa yaşa güzel durumu. Bir cennetti her bucağın, üzüm bağım alın.